بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس حضرت حق وقتی مهمترین مسائل رو در آیات قرآن مطرح میکنه، آیات رو با العزیز الحکیم ختم میکنه. میخواد بگه از کار من چه کوچکترین کارم که ذره غیر قابل دیدنه، ولی نظمش مانند نظم هستیه و از بزرگترین کارم شگفت زده نشین، تعجب نکنید. براتون غیر قابل باور نباشه، چون من عزیزم. عزیز یعنی قدرت بی نهایت غیر قابل شکست. و حکیمم، این قدرت بی نهایتم رو در هر کاری، در هر فعلی حکیمانه به کار میگیرم. لذا کارم باطل نیست، بیهوده نیست، بازیچه نیست. مهمترین برنامه حضرت حق در عالم معنا که قبلش نبوده، بعدش هم دیگه پدید نمیاد، وجود مبارک پیغمبر عظیم و شأن اسلام و بعثت او و کتاب اوست. در آیه‌ای که چند هزار سال قبل از پیغمبر ابراهیم پدید آمدن پیغمبر رو از خدا میخواد، خواستشو به عزیز حکیم ختم میکنه. متن آیه رو من باز میخونم، با اینکه شبهای قبل شنیدید، ولی بار این آیه انقدر بالاست معنای آیه انقدر سنگینه که به قول بعضی از حکمای الهی و اهل دل آیه هم وزن عرش خداست. عرش خدا یعنی مقام فرمان روایی مطلق حق بر ظاهر و باطن هستی. کلمه عرش در فارسی یعنی صندلی، ولی در آیات قرآن عرش به معنی صندلی نیست، به معنای مقام فرمان روایی مطلق حق بر ظاهر و باطن هستی. اهل سنت در تفسیر قرآن به کلمه عرش که رسیدن، چون با اهل بیت سر و کار نداشتن و ندارن، دوچار یک انحراف و اشتباه کفرآمیزی شدن. هست تو تفاسیرشون میگن عرش بالاترین مقام عالم مادیه و عبارت از یه صندلیه که خدا روش میشینه. شبای جمعه برای اینکه صدای دعای بندگانش رو بشنوه، صندلی رو ور میداره میاره آسمون اول، اونجا میشینه. دعاهای مردم که تموم شد، صندلی رو بر میداره و بر میگرده. البته از این کفریات، یاوگویی ها، باطلگویی ها، دخالت های نابجا در قرآن در تمام کتابشون هست. علتش هم فقط دوری از اهل بیت. دوری از اهل بیت هم از کنار بستر پیغمبر شروع شد. دو سه ساعت مونده بود به درگذشت پیغمبر که پیغمبر فرمود قلم و دوات بیارین من وصیتمو مکتوب کنم. اون شخص که شاه دوم بعد پیغمبر بود، چون من تا حالا در هیچ کتاب اهل سنت که خیلی با کتاباشونم سر و کار دارم ندیدم، نبوده، نیست که پیغمبر فرموده باشن بعد من ایشون خلیفه است، بعد ایشون دومی خلیفه است، بعد سومی. اصلا نداره. این که رو منبرای شیعه هم میگن خلیفه اول، دوم، سوم، این تهمت به پیغمبر اکرم. کجایشون اینا رو خلیفه کرده؟ با چه مدرکی؟ با چه دلیلی؟ بله، کتابهای اهل سنت، کتابهای معتبرش، 83 تا روایت با سند نقل کردن. من هر 83 تا رو دارم که پیغمبر در 23 سال فقط به امیرالمؤمنین فرمود انت خلیفتی من بعدی، نه بعد چهار تا، بعد سه تا. انت یا علی خلیفتی من بعدی. ستای قبل از امیرالمؤمنین به زبان فارسی شاه بودن، به زبان عربی هم حاکم، خلیفه نبودن. این شاه دومی این جمله رو گفت وقتی پیغمبر گفت قلم و دوات بیارین، اون خیلی زرنگ بود، فهمید پیغمبر چی میخواد بنویسه. با دیگه اولین بار با خط خودش، یا نه بگه بنویسن که بعد دفن من امت برن سراغ علی. اینو فهمیده بود. از رفتارای 23 سال پیغمبرم از مکه تا 28 سفر فهمیده بود. گفت حسبنا کتاب الله، قرآن بر ما بسته. یعنی با حسبنا کتاب الله اهل بیتو 100% حذف کرد. و دیدید که بعد مرگ پیغمبر اونایی که اقتدا به اهل بیت کردن، امام هشتم میفرماید 12 تا بیشتر نبوده، میشمره حضرت سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، ابو رافع، ابو الهیثم ابن تیهان، 12 نفر. بقیه امت رو اهل بیت و ازشون حذف کردن. حالا میان سراغ قرآن، عالمانش به آیات قرآن که میرسن عمق آیات رو نمیفهمن، چون معلمی مثل اهل بیت رو حذف کرد. مجبورن از فکر خودشون معنایی که دلشون میخواد به قرآن تحمیل بکنن. لذا میگن عرش صندلیه که خدا روش میشینه، اما اهل بیت میگن عرش یعنی مقام فرمان روایی پروردگار بر ظاهر و باطن هستی. این معنی واقعی عرش. حالا عقل شما کدوم یکی این دوتا معنی رو قبول کرد؟ این صندلی رو قبول کرد که عرش یعنی همین صندلی، یا نه مقام فرمان روایی او رو بر ظاهر و باطن عالم؟ خب عقل نسبت به ذاتی که بی نهایت جایی جا نمیگیره، که ذاتی که حدود نداره روی یه دونه صندلی جاش میشه. معنی حرف اینا خدا صندلی داره روش میشینه اینه که 5 اقیانوس عالم رو ما توی استکان جا میدیم. این معنی حرفش، یعنی اقیانوس کبیر و اطلس و هند و منجمد شمالی و جنوبی رو توی استکان جا میدیم. یه حرفشون. یه یه معنای دیگه امیرالمؤمنین دارن، میگن مقام عرش یعنی مقام علم الله، علمی که به کل شیئن محیط. این آیه ابراهیم که مبعوث شدن پیغمبر رو درخواست میکنه، سنگینیش در عالم معنا واقعا وزن عرش الهی، چون عزیز حکیم تو آیه است. خب حالا بریم سراغ مبعوث شدنش. آیه ابراهیم رو بخونم متنش رو. ربنا، خود این ربنا خیلی حرف داره، خیلی. من الان دقیق یادم نی، در این تفسیر قرآنی که نوشتم 40 جلد نزدیک 20 شاب شده، در ابتدای حمد الحمدلله رب العالمین فکر کنم نزدیک 20 صفحه رب رو توضیح دادم. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک. این یتلو علیهم آیاتکو من مطالبی که نظام داده بودم براتون بگم نزدیک 5 شب طول میکشید که دیگه با فرد و شب وقت تموم میشه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. یعنی این سه حقیقته، یتلو علیهم آیاتک، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات تشریعی. این سه نوع آیه رو برای مردم بخون. این سه نوع آیه هم داستانیه، اگه کسی با چشم عقل این سه نوع آیه رو نگاه کنه که هر سش هم در قرآن ذکر شد، هر سش. سنوریهم آیاتنا فل آفاق، آیات آفاقی یعنی دونه دونه عناصر کتاب آفرینش. آیه یعنی نشونه. آیات انفسی، سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم، آیاتم در وجود بشر که هر یه دونه موی ما یک آیه الهیه، هر یه دونه ناخون ما یا آیه الهیه، هر یه دونه سوراخ پوست ما یا آیه الهیه، سر هر انگشت ما 5000 دگمه عصبی کار میکنه که با اون 5000 زبری رو میفهمیم، نرمی رو میفهمیم، داغی رو میفهمیم، سردی رو میفهمیم، هر کدومش یا آیه است. آیات تشریع هم از به بسم الله سوره حمد تا سین من الجنت و الناس. ولی کی میخواد این همه آیات رو بگه؟ چقدر درس خوندن میخواد؟ چقدر مطالعه میخواد؟ چقدر دقت میخواد؟ نمیرسم. حالا بریم سراغ اصل بعثتش، سوره مبارکه احزاب نزدیک به پایان سوره. انا ارسلناک، انا ما تو رو فرستادیم. برای چی فرستادیم؟ برای چی؟ امیرالمومنین میفرماد ما اهل اینجا نبودیم، ما 14 تا اینجایی نیستیم، ما 14 تا نوری بودیم آویخته بر عرش الله. ما اینجا کاری نداشتیم، تو این محدوده زمین، تو این جریانات زمین، تو این اوضاع زمین کاری نداشتیم ما که ما رو بفرسته اینجا بیایم توی مش خونه خشتی و گلی، بعدم بکشینمون، تبعیدمون کنین، زندانمون کنین، حقمون رو ببرین، در تنگنا قرارمون بدین. ما کاری نداشتیم اینجا. چون پروردگار دید تمام امتها با سرعت دارن میرن جهنم با این اعمالش، با این افکارش، با این رفتارش، با این حرومخوریاش، خدا تک تک ما رو فرستاد شما رو نجات بده. ولی ما کاری دیگه نداشتیم. این آیه در سوره جمعه است. چه آیه عجیبی. همون 3 تا مطلب دعای ابراهیم در آیه است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. چرا؟ و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پیش از بعثت تو، این اینجا به معنی اگر نیست، به معنی این است، یعنی حتماً پیش از بعثت تو کل غرق در گمراهی و سفر کننده به جهنم بودن. من تو رو فرستادم اینا رو نجات بدی. پس فرستادن پیغمبر رحمت ویژه خداست. و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. خب این علت فرستادن پیغمبر که هفتر جهنم و به روی بشر بیاد قفل کن. شما در این روزگار، شما که میگم من، شما مردم مؤمن، شما خانومای متدین، شما با ایمان به پیغمبر و اقتدای به پیغمبر دست پیغمبر رو نگرفتین، اونم هفتر جهنم رو به روتون قفل کرد. خیلی هم دستش رو گرفتن که قفل نکنه و نکنه. هرچی رباخور، هرچی عرقخور، هرچی بیهجاب، هرچی زناکار، هرچی ستمگر، هرچی دوز، هرچی اختلاسچی، هرچی ظالم، هرچی ستمگر، هرچی قاصب، هرچی منحرف، کافر، مشرک، منافق، از زمان خودش تا حالا تو کل کره زمین دستشو گرفتن که در هفتگانه جهنم رو بریم ما قفل نکن. ما دلمون میخواد بریم جهنم، به تو چه؟ بریم بریم. خدام نگو جلوشون وایستا، به زور نیگرشون رو نرن جهنم، دلشون میخواد بریم. اگه بنا بود به زور جلو کسی رو بگیرن آقا نرو جهنم، روز عاشورا جلوش امرو خدا میگرفت سر ابی عبدالله رو نبرد، ولی اون دلش میخواد این باشه. و الا آواز حق، آواز قرآن، صدای انبیا، صدای پیغمبر، صدای امیرالمؤمنین، صدای ابی عبدالله دم گوش شمر بود که نخواست. خدا اجبار نمی کنه، زور نمی گیره به کسی. هر دلش می خواد زن و بچهش رو رها کنه، خونش رو رها کنه، سپهبدیش رو رها کنه، حقوق بنی امیه رو رها کنه، با پسرش علی که اومده کربلا همه رو رها کنه بره در آغوش ابی عبدالله. خدا هولش نداد، خودش انتخاب کرد. این قیمت داره. این بر ما فرستادش. من به ملت ایران عرض میکنم، اونایشون که این مدار بیرونن، که چرا از بعثت پیغمبر قدردانی نمیکنه؟ چرا جلوی دستشو گرفتید که هفتر جهنمو به روتون نبند؟ چرا؟ خودتون جواب بدید، چون کار شما به ما ربطی نداره. ما علیکم من حسابهم من شی، خدا به پیغمبر میگه حساب این همه مجرمین و منافقین و مشرکین و کافران با تو نی، با منه. اما چرا یکی اومده با یه دنیا عشق، با یه دنیا محبت، با یه دنیا حکمت، با یه دنیا علم، با یه دنیا دلیل، با یه دنیا برهان، با یه دنیا عرفان میگه بی ببرمت بهشت؟ چرا بهش میگی نه؟ به چه دلیل؟ برهان داری، دلیل داری، علم داری، حکمت داری، نور داری، این که به پیغمبر میگی نه به چه دلیل؟ نهایتاً اگه جوابتون رو بده میگه دلم میخواد. خود اینم یه تهمت سنگینی به دله. نمیگه هوای نفسم میخواد، میگه دلم. دل که خانه خداست، دل که به طرف پروردگار عالم جهت گیری داره، دل که به طرف او جهت داره. چرا میگی دلم میخواد؟ اصلا دل این چیزا رو در عالم نمیخواد. تنها چیزی که دل میخواد خدا رو میخواد. نمیگن هوای نفسم میخواد، بدترین تهمت رو به قلب میزنه. دلم میخواد. کجا دل میخواد؟ اگه دلت این کاره بود پچر خیلی گناهکاران توبه کردن. چرا توبه کردن؟ راهنمایی قلب، دل، عاطفه، دلسوزی به حال خود، دل توبه کرد، دل برگشت، تو بازار قیامت سر و کار خدا با دل. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این متن قرآن. ان الله لا ينظر الى صوركم. خدا یه بارم به قیافتون نگاه نمیکن، یه بار. این حدیث مال پیغمبره. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. به کارخونه و مغازه و مدیر کلی تو، وکالت تو، رئیس جمهوری تو، صندلیات نگاه نمی کنه. اینا پیش خدا ارزشی نداره. کل رئیس جمهورای عالم و مقاماشون رو هم بیچینن، به خدا ارائه بدن، به نصف بال پشه قابل دیدن نیست. ولیکن ینظرو الا قلوبکم. دائم خدا نگاهش به دلتون. ینظرو فعل مضارعه، دلالت بر دوام داره. ینظرو الا قلوبکم. پیغمبر رو آزاد بذاریم هفتر جهنم رو ببنده، با بعثتش، با روایاتش، با شخصیتش، با شفاعتش، با رحمتش، با محبتش، با عشق ورزیش. نمیدونید چقدر عاشق انسان بود، نمیدونید. ولی خیلی قدردان پیغمبر کمه، خیلی. خب انا ارسلناک، انا یعنی چی؟ خب به هر طلبهی بگی آقا انا عربیه یعنی چی؟ در جا میگه یعنی ما. ولی واقعا معنی انا همین ماه، ما، مای کنار من، من، ما، اینه معنی انا. اگه امشب شما عزیزانم، شما بزرگواران، مرد و زن، بخواهید معنی انا رو ببینید، انا یعنی مطلع اسماء حسنا، صفات جلال، صفات جمال که رو هم رفته، اینا میشه کل الکمالات، کل الکمال. اینو امشب تو دعای جوشن کبیر ببین. یه صفحش، نصف صفحش معنی انا دعای جوشن کبیره. یعنی من کل الکمالات با صفات جلالم، جمالم، اسماء حسنام، همه رو به میدون رو بردم تا پیغمبر رو برای شما فرستادم. یعنی پیغمبر مطلع الفجر اسماء حسنای من، مطلع الفجر اسماء کمالیه منه، مطلع الفجر اسماء جمالیه منه، مطلع الفجر اسماء جلالیه منه. شما بیشترتون با سوادین، اونایی هم که دانشگاه نرفتن، حوزه نرفتن، انقدر پای منبرهای خوب بودن که عالمن. اگه به من بگین این حرفا به چه دلیل کجاست، میگم به این روایت مراجعه کن. این روایت همه کوههای عالم وزنشو نمیتونن تحمل کنن. پیغمبر فرمود من رعانی، کسی که همه وجود منو بتونه ببینه، نه بدنم نه قیافم، من رعانی. نمیگه رعا صورتی، رعا عینی، رعا یدی، نه، من رو ببینه. کسی که قدرت دیدش تا جایی باشه که هویت منو بتونه ببینه، فقط رعل حق، یقیناً خدا رو دید. میشه این روایت رو هضم کرد؟ من که خودم ظرفیتشو ندارم و به حق خودش حالیم هم نمیشه، نمیدونم چیه. من رعانی، فقط رعل حق. من در بعثت پیغمبر و فرستادنش به سوی شما تمام ارزش‌های افعالی، صفاتی، جمالی، جلالی، حسنایی رو به کار گرفتم. این انا، انا. نمیخوام پیغمبر رو با انبیای قبل مقایسه کنم، در حد من نیست. اما دو تا آیه قرآن براتون بخونم. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عش. خود من خدا 30 شبانه روز موسی رو وعده گرفتم. بلند شو از شهر مصر با پای خودت، بیا کوه طور با پای خودت. 10 شب هم اضافه کرد کلیم الله رو، دعوتش کردم با پای خودت بیا تور. دعوتم هم رو زمین بود، مصر تا وادی سینا، چند کیلومتر نمیدون، مصر وادی سینا، کلم رو زمین، دعوتم رو زمین بود. اما نوبت پیغمبر که میرسه، اول آیه اسراء که به اشتباه مردم میگن سوره اسراء، اسراء، سبحان الذی اسراء عبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. دنباله سفر رو تو سوره و نجم ادامه میده. نوبت پیغمبر که رسید، خودم از روی زمین او رو برداشتم تا ملکوت عالم بردمش و نشانه های قدرتم رو نشونش دادم. نگفتم بلند شو بیا، بردمش. این عظمت پیغمبر. قابل هضم. نگفتم پاشو بیا، بردمش عصر را خودم سیرش دادم. خدایا ما اگه قیامت پیش پیغمبرت خجالت زده قرار بگیریم چی کار باید بکنیم؟ چی کار باید بکنیم؟ اون با یک کلمه میتونه ما رو محکوم کنه. مثلا به تمام زنان بیهجاب بگه حسین منو قطعه قطعه کردن برای عمل شدن به قرآن، برای چی آیات حجاب رو نابود کرد؟ به رباخور بگه حسین منو قطعه قطعه کردن ربا جمع بشه، چرا خوردی؟ حالا پیغمبرم نه، امیرالمومنینم نه، فقط یه خانوم روز قیامت جلوی مجرمین حرفه‌ای رو بگیره بگه دست دوتا بچه من قطع شد، انی احامی ابدا عن دینی. برای چی دین رو زیر پا گذاشت؟ اصلا هیچکی جواب نداره بده. انا ارسلناک، دنباله ی آیه او بخواد، ما که هیچ کاره، هیچ کاره. فردا شب پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست. میدونید چقدر این داغ سنگین بوده؟ پدره، بالاخره جنبه پدری ابی عبدالله و فرزندی علی اکبر رو که نمیشه حذف کرد. میشه؟ یعنی بچهش رو جلو چشمش قطعه قطعه کنه، نگاه کنه هیچ اثر بر نداره؟ اینا جهان عاطفه و محبت بودن. بزرگان دین ما نوشتن، سکینه میفرماید پدرم کنار خیمه وقتی دید علی داره میره با اجازه خود ابی عبدالله، سکینه میگه من دیدم حسین پدرم رو، چشماش مثل آدم محتضر تو حدقه میگشت. چنان سنگین بود که رو کرد به میدان صدا زد عمر سعد خدا نسل تو قطع کنه. حسینی که محبت آفرینشه چقدر داغ علی براش سخت. رفت میدان برگشت، همه رو منبرا میگن برگشت آب از باباش بگیره، نمیدونست باباش آب نداره. چرا برگشت؟ به دو علت. یکی این که گفت برم زیارت ابی عبدالله، هر قدمش مساوی 90 حج عمره قبول شده است، برم بابا رو زیارت. یکی هم خوشحال کردن پدر عبادت، برم یه بار دیگه منو ببینه. خوشحال میشه. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر. سر نهادش بر سر نازانوی ناز، گفت که ای بالید سر و سر فراز. ای درخشان اختر برج شرف، از چه گشتی تیر حوادث را هدف؟ ای ز طرف دید خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. پسرم این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. اینقدر بابا دلم را خون نکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. من نمیتونم معنی کنم این جمله رو، فقط تعوه و اربن اربا. باید یه مثل براتون بزنم، جانم به لب میاد، نمیگم اون مثل رو. ولی ابی عبدالله میخواست بدن رو از وسط میدان بیاره عقب، دید نمیتونه تکونش بده، سر زانو بلند شد. یا فتیان بنی هاشم، جوونا بیاین بدن عزیزم و از وسط میدان ببریم عقب. جوونا اومدن، فرمود صبر کنید، عباشو در آورد، خودش آروم آروم کشید زیر بدن. خدایا زندگی و مرگ ما رو زندگی و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا ما رو به خود وا نگذار. خدایا همه گذشتگان ما و شهدای ما رو غریق رحمت کن. خدایا توسل و گریه برای اهل بیت رو از ما نگیر. خدایا دشمنان ما رو ذلیل و زمینگیر کن. شر امریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. امام زمان رو دعاگوی ما و اهل بیت ما و نسل ما قرار بده.